فقط محدود به ما هم نیست. شما نگاه کنید توی همین انتخاباتی که آقای ترامپ تو آمریکا رأی آورد و رئیس جمهور شد، خب بررسی‌ها نشون میداد که فعالیت متمرکزی که ایشون توی شبکه‌های اجتماعی خودش و طرفداراش انجام میدادن توی فیسبوک و توییتر خیلی کمک کرد به اینکه ترامپ بتونه یه بخشی از طرفدارای خودش رو موبایلایز کنه و اینها رو تحرک بده که توی عرصه انتخابات حضور جدی تری داشته باشن. کلن سیلیکون ولی، این قلب تکنولوژی آمریکا، ارتباط بسیار نزدیکی با حزب دموکرات آمریکا داره. توی همون موقع اینها دشمن داخلی خودشون رو هم تحمل نکردن، یه تعداد بسیار زیادی از اکانت‌های حتی طرفدار ترامپ هم بسته شد که خب اونا رفتن به این فکر افتادن که زمین بازی رو ما باید تغییر بدیم. یه شبکه اجتماعی که خب عمدتاً کسی نمی‌شناسه به اسم گب را افتاد که شما اگه نگاه کنید عمدتاً جنبش‌های فار رایت و جناح راستی در کل دنیا تو اون شبکه خیلی فعالن. توی باز حالا از آمریکا اگه بیایم بیرون، همین اتفاق ما توی درگیری‌های اخیر در کل دنیا می‌بینیم. کودتای ونزوئلا که اتفاق افتاد، یک قل و غم شدیدی، یک جنگی همونجا اتفاق افتاد. رسانه‌های غربی سعی می‌کردن که اون روایت خودشون رو غلبه بدن. مردم شهروند خبرنگار شروع کردن با انتشار تصاویر و خبرهای خودشون نشون دادن جو اونجوری که شما ادعا می‌کردید نیست. این باعث شد یه تعداد بسیار زیادی از حساب‌های کاربری ونزوئلایی‌ها محدود بشه. همین اتفاق تو بولیوی افتاد، همین اتفاق به شکل دیگه‌ای توی هنگ کنگ رو میومدن محدود می‌کردن. توی همین جریان از ترور حاج قاسم سلیمانی عزیز تا الان، کاربرایی که سعی می‌کردن، حالا حداقل خود من نگاه می‌کردم، کاربرای انگلیسی زبان، اینهایی که بیان اطلاع رسانی راجع به اون واقعیتی که در کف خیابون‌های ایران داره می‌افته، به سرعت اکانت‌هاشون محدود یا مسدود می‌شد. یعنی نشون می‌داد که اون طرفی که این ابزار رو طراحی کرده به هیچ وجه نمی‌خواد این میدان رو از دست رفته ببینه. نیازم نبود که شما بخواید خیلی طرفدار چند آتیشه بخوای کار بکنی. همین که مثلا شما از مراسم تشییع حاج قاسم می اومدی برای مردم دنیا با حالا یک هشتگ مناسب و تصاویر مناسب و یک جمله مناسب، بیای محتوا ارائه بدی که اونها ببینن این جوی که توی ذهنشون داشت تزریق میشد که ما یک ابر تروریست رو کشتیم، مردم ایران و عراق و همه متشکرن، این اتفاق تشییع با شکوه پیکر حاج قاسم و ابو مهدی و یارانشون که داشت اتفاق میافتاد، همه چیز رو داشت بر ضد اونا میکرد. این که میبینیم توی این میدان جنگ اونا سریع وارد شدن و خیلی از حسابهای کاربری که حالا از دنبال کننده های کم تا معمولی تا زیاد براشون فرقی نداشت، حسابهای کاربری این قدمتش چقدر مهم نیست، از مثلا حالا تو فیسبوک حسابا خب قدمتشون بیشتره، حسابایی که مثلا 2 دهه قدمت داشته خیلی راحت اینا محدود میکردن، حذف میکردن. اطلاق عنوان جنگ به نظرم توی این قسمت بسیار اطلاق درستیه و همین خودش نشون میده که وقتی حالا لبه نبرد توی این فضای شبکه‌های اجتماعی و حساسیت اونها روی همه زبان غیر فارسیه، چه کاربرایی که حالا فعالن، کاربرای معمولی در حد خودشون، هر کسی میتونه که بیاد به این فضا بپیونده، به نظرم این بیش از پیش نیازه که این اتفاق بیفته. و رسانه هایی هم که داریم، رسانه های حالا رسمی غیر رسمی، اینها هم باید این فضا رو جدیتر بگیرن تا بتونن توی این فضای جنگ نقش آفرین باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای نوروزی، استفاده کردیم. اما جناب آقای علی رجبی، جناب آقای رجبی، من میخوام از جنگ روایت هایی که آقای نوروزی صحبت کرد به این نکته برسم که خیلی وقتا گفته میشه که ما باید روایت اول باشیم، با توجه به فضای 360 درجه ای که در فضای مجازی شکل گرفته، معمولا برای شکل دادن روایت قالب میان از توییتر شروع میکنن، بعد میره تو اینستاگرام، بعد میره تو تلگرام، میچرخه و ویروسی میشه پیام. میخوام از روایت قالب برای ما صحبت بکنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد من احساس میکنم من اول یه نکته آینامه بگم درباره میزگردی که داریم. یه مقداری سرعت بحثا زیاد شد و در واقع اون دو تا مفهوم اولیه خود روایت و حالا مفهوم جنگ روایت اونچنان که باید بهش پرداخته نشد. حالا من از شما خواهش میکنم به عنوان موجود برنامه که حالا جلوتر که رفتیم دوباره
تو بحثم
این بحث روایت و جنگ روایت بپردازید. حالا من روی روایت دو تا نکته کوچیک بگم خدمت شما ارشد و همه شنوندگان محترم. چیزی که ما در حوزه روایت نیاز داریم که اینجا بگیم این هستش که خب تا یک زمانی محتوای رسمی تولید میشد توسط رسانه‌های رسمی و مخاطبان از اون محتوا استفاده میکردن. با پیدایش حالا رسانه‌های اجتماعی و بعد از اون هم شبکه‌های اجتماعی و این پیام رسانه ها یک مفهوم جدیدی به عنوان مفهوم روایت شکل گرفت. اندیشکده رند چند سال پیش، حدوداً 24-5 سال پیش، یک نکته درباره همین بحث روایت و جنگ روایت گفت و الان معلومه که بسیار نکته دقیقی بود. این اندیشکده آمریکایی میگه که در جنگ های فردا این موشک ها این قدرت نظامی نیست که برتری هر کشوری رو ثابت میکنه، این نوع روایت از اون اتفاقه که پیروز یک نبرد رو نشون میده و در ذهن مخاطبان اون رو میگذاره. ما از همینجا میخوایم وارد بحثی بشیم که حالا در فضای توییتر و حالا بیشتر از اون در فضای خود شبکه اجتماعی صحبت کرد و حالا اینکه ما اصلا بتونیم در باید صحبت میکنیم که چرا ما تو این جنگ روایت ضعیف هستیم در رسانه‌های رسمی کشورمون هم بد نیست. ما حوزه روایتگویی رو در فضای مجازی در کشورمون، دوستان هم احتمالاً تایید خواهند کرد، که از زمان وبلاگ نویسی شروع کردیم. کسایی که وبلاگ می‌نوشتن کسایی بودن، افرادی بودن که یک روایتی رو شروع می‌کردن و اون روایت رو راه می‌انداختن. همونطور که آقای مفتاح هم فرمودن از سال 88 این جریان وبلاگی کم کم به سمت توییتر اومد و باعث شد که روایت هایی که در حالا اون اتفاقات سال 88 بود در ذهن مردم به یک نحوه دیگه هم شکل بگیره، برخلاف روایت رسمی که وجود داشت. روایت های غیر رسمی رو هم شکل میداد فضای توییتر و حالا فضای شبکه اجتماعی که جالب توجه بود. جالب توجه از این بود که خب رسانه رسمی و همین صدا و سیمایی که ما الان در خدمتشون هستیم یک بحثی رو مطرح میکرد و یک بخشی از معمولا واقعیت رو به عنوان یک فعالیت رسانه بازنمایی میکرد برای مردم. اصلا رسانه کارکردش بازنمایی یک بخشی از واقعیت، نه همه واقعیت. و خب از اون طرف یک عده‌ای از مردم، یک عده‌ای از کسایی که میتونستن بنویسن و در فضای مجازی منتشر بکنن بودن، بخش‌های دیگه‌ای از اون اتفاق رو روایت میکردن برای مردم و همین که میبودن یک حرف جدیدی نسبت به حرف روایت رسمی میزدن باعث میشد که این حرف ها دیده بشه. این اولین باری بود که روایت به صورت جدی در حوزه فضای مجازی دیده شد و توی حال اتفاقات دیده شد و توی جامعه هم اومد. جلوتر از این که رفتیم و در سالهای اخیر و حالا خصوصا در یکی دو سال اخیر این جنگ روایت دیگه فضای بیرونی هم پیدا کرده و بازیگران دیگری هم داره، از دولت‌های متخاصم با ما، دولت‌های حتی عربی، دولت آمریکا، اینا اومدن وسط میدون و در این روایت سازی برای افکار عمومی در ایران هم نقش داشتن. من حالا همینجا بحث رو نگه می‌دارم، حالا به چرخ بحث، ولی به نظرم دوباره برگردیم سر همون بحث.
بله بله، در مرحله دوم که برگشتیم ان شاء الله با هم مباحثه می‌کنیم رو همه بحثایی که تو این بخش اول مطرح شد. اما جناب آقای دکتر محمد ولوی آخرین نفریه که تو بخش اول می‌خوایم ازش که وارد بشه به این موضوع. که جناب آقای ولوی، این بحث توییتر و اینکه در مورد روایت‌ها و جنگ روایت‌هایی که صحبت شد چطور اتفاق می‌افته که مثلا توییتر 280 کارکتر دیگه که میشه زد، چطوری تو 280 کارکتر میشه یک روایت رو ایجاد کرد؟ این خودش بالاخره یک دانشی هم میخواد، یک مهارتی هم میخواد. بیشتر راجع به این صحبت کن.
عرض کنم خدمتتون که دوستان اشاره کردن به خوبی حالا موارد رو آقای نوروزی فرمودن، ما امروز واقعا توی جنگ رسانه‌ای هستیم. من معتقدم توییتر به دلیل ویژگی‌های خاصی که داره خط مقدم هر اتفاق خوب و بدیه که تو فضای مجازی میتونه برای حالا کشور ما بیفته. یعنی من کلیت ایران رو دارم میگم.
بله.
تو من خودم میخوام با روی کرده فضای حالا رسانه‌های فضای بین الملل و حالا به خصوص حالا با تمرکز رو کشورهای منطقه ورود کنم به بس. من معتقدم یه توییتر رو ول کنیم و عقب بیایم، عملا ابتکار عمل رو داریم دست رقیب. یعنی استراتژی که حالا آقای بنی صدر اوایل انقلاب تو جنگ داشت، میگفت حالا زمین بدیم عراقی ها بیان جلو، بعد حالا غافلگیرشون میکنیم و حالا دورشون میزنیم و شکستشون میدیم. دقیقا همین شما می طرف با 280 تا کاراکتر با یه بافتن دروغ و راست و دروغ و حق و باطل و اینا به هم میاد یه نچگیری میکنه، یک ابهامی رو میاد تو فضای جامعه پمپاژ میکنه که بر اساس تکراری که اتفاق میفته و این روایتی که صورت میگیره تبدیل میشه به یک واقعیت برای خیلی ها. شما نمونهاشو میبینید تو کشور منطقه، سوریه، مصر، لیبی، عراق، این اتفاقاتی بعد بهار عربی افتاد، قدرت گرفتن گروهای تکفیری داعش، اینها همه در بستر شایخیز همین توییتر اتفاق افتاد و استارتش آغاز شد. و الیتای فکریه، یعنی اون حالا سلبریتی ها به قول دوستان، سلبریتی هایی که تو فضای مثلا به عنوان برند مثلا جریان اپوزیسیون سوریه شناخته میشدن، جریان نمیدونم مثلا حالا مصر شناخته میشدن، اینها همه تو توییتر میومدن با مخاطبین تو حوزه بین‌الملل ارتباط میگرفتن. چرا ارتباطات مثلا خب تو فیسبوک اون حوزه عمومی جامعه عربی که حالا درگیر حالا هر کدوم از این کشورها به نوعی درگیر بود، اینا میومدن تو، عرض کنم خدمتتون که فضای فیسبوک محتویات رو منتشر میکنن. حالا تو همین مثلا فضای بحرین، خب تو فضای بحرین دو سه تا نفر خیلی چهره شدن، آقای نبیل رجب بود، ایشون بحرینی بود، فعال حقوق بشر بحرینی بود، آقای خانم زینب الخواجه بود، اینا به خاطر که تو توییتر فعالیت میکردن، شاید اینا نقش محوری تو فضای چیز نداشتن، حالا انقلاب بحرین حتی نداشتن، یعنی اون قیام مردم بحرین، ولی به خاطر که توییتر فعالیت میکردن، توییت میکردن، ارتباطات میگرفتن با ژورنالیستای بین‌المللی، با اکتیویستایی که تو فضای بین‌الملل هستن، و خب مثلا اینا دستگیر میشد، بعد یهویی میدیدید یه بیانیه مثلا 100 تا توییت مثلا فعال توییتر میمدن و ژورنالیست رسانه میمدن ریاکشن نشون میدادن و خب به دولت بحرین فشار وارد شد، در حالی که همزمان میومد شاید اون دولت بحرین، حکومت آل خلیفه میومد، خیلی از فعالای شیعه رو و فعالای مردمی در حقیقت که حالا بخشنام شیعه بودن، اینها به قصد اینکه اینا عامل ایرانن، اینا نمیدونم قصد نمیدونم نفوذ ایران تو بحرین رو دارن، میومد سرکوب میکشه، اتفاقی هم نمیافتاد. ولی به واسه حالا مثلا خانم زینب الخلیفه آقای نبیل رجب دستگیر میشدن، واکنش ایجاد میشد. حالا برخلاف ساده اندیشی که ما تو فضای داخل داریم، حالا من شاید ادامه نمیخوام تا جایی که من نمیخوام ورود کنم به فضای داخل، ولی برخلاف ساده اندیشی دستاندارکاران و سیاستگزاران فضای مجازی در کشور ما، عربستان سعودی امروز زیرکترین نظام هست تو منطقه به نظر من در استفاده از فضای توییتر و سیاست‌های کلان استراتژیک خودشون میاد از طریق حالا بله بخش عمدهش همون پترودلارا و اون پولاییه که داره زد و بندایی که کرده حالا با مدیر توییتر، ولی داره ایده داره و داره کار میکنه حالا با هر چیزی. شما حالا من یه نمونهشو میگم، اصلا وارد حوزه سیاسی و حوزه نمیدونم چم نمیدونم تبلیغات وحشتناکی داره ضد شیعه و ضد مثلا ایران و اینا تو فضای مجازی میشه، تو فضای توییتر میشه، و خب ما هم اصلا خبر نداریم، چون اصلا فعالی نداریم تو اون فضای مثلا مجازی عربی که بخواد اصلا نگاه کنه و جواب بده. شما نگاه کنید تو همین قضیه فوتبال، همین بحث AFC که مثلا چیز کرده، خب قطعا شکی نیست که AFC یه تصمیم گرفتن، یه اتاق فکری بوده عربستان، آقا ما بیاییم فشار بیاریم به میخوایم ما تو اون پازلی که تعریف کردن که مردم ایران رو تحت فشار قرار دادن تو ابعاد مختلف از فوتبال گرفته تا موارد دیگه، گفتن آقا چیکار کنیم؟ میایم AFC رو حالا تصمیم میکنیم، نمیدونم حالا با اون بالاخره کشوری که داره ساپورت میکنه فوتبال آسیا رو تو بخش عمده. و دو سه تا شما میبینید فعال توییتری حرفه‌ای داره تو فضای چیز عربستان، دو سه تا اکانت حالا من، یا آقای سعد الحارسی، ایشون تخصصش فوتبال آسیا است، اصلا فقط در مورد فوتبال آسیا، اکانتی است نواف الآسیایی، آقای نواف نامیه
فیک، اینا وجود خارجی دارن؟
آقای سعد الحارسی داره، ولی آقای نواف الآسیایی نه، تا جایی که من میدونم یه اکانت قشنگ اخبار مثلا چیزه، مثلا چون هم لیگ مالزی هم اتفاقی بیفته مثلا که دیگه درجه 4 آسیا هم نیست میاد پوشش میده، اینجوری اومده برای خوش برندسازی کرده و کاملا مشخصه یه برنامه بود و پیش رفتن، میاد و یه دروغی رو میزنه، یه دروغ نه یه یه خبر تایید نشده رو میاد میزنه، بعد شما میبینید تمام رسانه‌های داخل ایران دیگه میرن سمت این آقای سعد الحارسی، نمیدونم نواف الآسیایی، ببینن چی میزنه، سریع هم میزنن، یعنی از پربازی‌ترین کانال ها رسانه ها میزنن، خبرنگار مثلا رسمی کشورمون میزنن تا حالا مثلا کانالایی که حالا فالوور دارن توی شبکه های اجتماعی اینا، بعد میبینید چقدر با اعصاب مثلا مردم ما بازی میشه. یعنی خب نگاه کنید، این من یه مثال ساده دم دستی زدم تو فوتبال، حالا شما نگاه کنید تو فضای مثلا عرض کنم خدمتتون که دیگه تو بحث‌های عقیدتی ایدئولوژیک چقدر اینا دارن حجم میارن روزانه که صدها مورد رو میشه اسپورت، تو فضای امنیتی سیاسی چقدر دارن حجم ایجاد میکنن بحثایی که حالا ادامه بحث اگه بشه ورود خواهیم کرد، تو بحث‌های فرهنگی، تو کلیه بحث‌ها. لذا در تکمیل فرمایش دوستان، من به نظرم ما باید حتما به خصوص آقای نوروزی که حالا تو حوزه بنامه ورود کردم، ما باید ورود کنیم تو این فضا و بیایم و جواب بدیم. من به نظرم میتونیم ما، یعنی ما اگر یک ذره فقط این فضا رو ترسیم کنیم برای فضای داخل خودمون، فضایی که تو بنانه میاد، و یه ذره از این جناح بندی ها و این بحث‌های چیپ و مسخره که داره تو سطح توییتر فارسی، که واقعا من خودم اصلا من سال 2000 مثلا 86 87 من اکانت توییتر داشتم، ولی واقعا دیدم اصلا با هر چی اصلا حالا بد میشه، اصلا توییتر رو باز میکنم توییتر فارسی رو میبینم، بحثایی که میشه سطح این همه ما مثلا دشمن خارجی داریم، این همه نمیدونم مباحثی، حالا تو بحث ایجابی چه کارهایی ما میتونیم بکنیم، مثلا تو بحث توریست، مثلا تو بحث معرفی دستاوردی که تو حوزه علمی داریم، خیلی کارهایی که میشه انجام داد و اصلا ما اینا رو گذاشتیم کنار، حالا مثلا فلان حزب سیاسی مثلا چیز گفته، نمیدونم فلان شخصیت سیاسی مثلا چه نمیدونم عکس ازش منتشر شده مثلا اینجوری پا شده یا اونجوری نشسته، نمیدونم، یعنی اصلا فضای چیپه، انگار نه انگار که مثلا ما یه کشوری هستیم که آقای نوروزی گفتن رحم نکردن به ساده ترین اکانت ها، رحم نکردن تو این داستان شهادت سپه و سلیمانی. من امیدوارم که واقعا حالا در ادامه بحث حالا باز جمعنی خواهیم به این سمت برن سیاست گذاران که برن و واقعا به این سمت که جدی برنامه ریزی کنم برای توییتر و حالا
انشالله ما یه فاصله بگیریم بریم اتاق فرمان برگردیم بعد ادامه میدیم بس. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. موضع برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام کنم: جنگ روایت‌ها در بستر توییتر از شایع تا آشوب. پس دور اول برنامه مهمانان محترم صحبت کردن. مهمانان محترم رو یه بار دیگه معرفی کنم: جناب آقای دکتر احمد نوروزی، فعال رسانه‌ای، جناب آقای دکتر محمد ولوی، کارشناس رسانه، جناب آقای میثم رمضان علی، کارشناس فضای مجازی، جناب آقای محمد سالم مفتاح، مدیر مسئول پایگاه خبری فردا، جناب آقای علی رجبی، مدیر باشگاه خبرنگاران دانشجویی، و جناب آقای دکتر حسین کرمانی، پژوهشگر ارتباطات. تو بحث‌های مقدماتی سعی کردیم بحث جنگ روایت‌ها رو باز کنیم. به اینجا رسیدیم که جناب آقای دکتر ولوی یک موضوع مستاقی خوبی رو مطرح کردن در مورد بحث محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی بود، که ایشون اشاره کردن که چگونه این موضوع از فضای توییتر کشورهای عربی شروع شد و بعداً تبدیل شد به یک موضوعی که تونست همین موضوع روایت اونها رو برجسته بکنه. در این قسمت بحث من از مهمانان محترم خواهش میکنم که هر جا دیگه خواستن میتونن ورود کنن، مخالفت کنن، تایید کنن بحثای هم دیگر رو. با آقای حسین کرمانی شروع میکنیم. جناب دکتر کرمانی، این بحثی که اتفاق افتاد، حالا بیشتر ما بریم رو مصادیق، چون شنوندگان میخوان ببینن این جنگ روایت ها تو مصداق چطوری میشه. الان بحث همین کنفدراسیون فوتبال آسیا رو داشتیم که شروع شد، بعد بحث‌های دیگری هم بود تو اتفاقات اخیر، چون این دو هفته اخیری گذشت خیلی اتفاقات تلخ و شیرینی پشت سر هم اتفاق افتاد که بیشتر میتونه شنوندگان باهاش احساس نزدیکی بکنن و مثال‌های شما میتونه خیلی موضوع رو باز بکنه. با هم از اینجا همون شروع کنیم. بفرمایید.
من قبل از اینکه حالا به این سوال شما پاسخ بدم، اون سوال اولی شما باید پاسخ بدم در مورد میدان سیاست تو توییتر. حالا که بر میگرده البته به بحثی هم که دوستان کردن. البته من یه نکته رو هم بگم، چون زمان برنامه خوب محدود، تعداد مهمانان هم تقریبا بالاست برای مثلا یک همچین بحثی، چون موقعی که مثلا من صحبت میکنم تا یک نفر اگر حالا
نه دیگه الان چون آره. الان
که ولی خب در مجموع فکر میکنم که شاید مثلا توی دو نوبت با سه تا مهمان برگزار بشه چنین بحثایی.
اگر بحثامون برنامه رو تکرار میکنیم نگران نباشید.
خواهش میکنم. حالا غیر از این من دو تا نکته دارم در مورد صحبت هایی که شد در دور اول. یکی این که ببینید ما البته نکات با هم مرتبطه، یه تشتت مفهومی ما اینجا باش مواجه هستیم که این مانع میشه که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم. یعنی شاید در سطح بتونیم الان خوب گفتگو کنیم و داریم میکنیم، ولی اینکه این گفتگو به یک عمقی منجر بشه، به یک تولید دانشی، به یک چیزی به فهم ما اضافه کنه که تا حالا نمیدونستیم، اون مستلزم اینه که ما رویکرد نظریمون، رویکرد در واقع روش شناختیمون، اینها اصلا همه اینها باید دقیقاً مشخص باشه. و غیر از اون باز نکته بعدی من که در رابطه بین اهمیت رویکرد علمی داشتن توی این بحثه، ببینید عزیزان مثال دادن، صحبت فرمودن، این که حالا مثلا توی توییتر خیلی ها میان فیک هستن، خیلی ها میان علیه فلان چیز صحبت میکنن، اینجوری هست اونجوری هست. ببینید اینها علمی نیست. چرا؟ چون متد روششناسی علمی نداره و در خطر این هستش که ما جهانبینی خودمون رو فرافکنی کنیم به کل یک فضایی، حالا مثلا در این مورد توییتر. یعنی من به هر حال به عنوان یک کاربر توییتر یا حالا هر چیزی فعال، هر چیزی که اسمشو میذارین، یک سری افراد رو بیشتر میبینم، یه سری افراد رو فالو میکنم، یه سری ها رو فالو نمیکنم، یه سری ها. بعد جهان من دارم توییتر رو از دریچه اونا میبینم، یعنی توییتر برای من اونها هستن دیگه، نمیدونم خارج از اونها چه کسانی هستن. بنابراین این اهمیت خیلی مهمه که ما رویکرد علمی داشته باشیم تا بتونیم اون وقت به یه نتیجه. ببینید مثلا جناب آقای ولوی یه نکته‌ای فرمودن، گفتن من میرفتم تو توییتر حالم بد میشد. ببینید توی بحث علمی ما حالم بد میشد نداریم. چرا؟ چون مهم نیست که حال من بد میشه یا نه. چرا مهم نیست؟ من اصلا از چیزی خوشم میاد یا از چیزی بدم میاد. من حقیقتا میگم روی زلزله کرمانشاه کار میکردم، یه مقاله تحقیقی، و بعد روی تز دکترام روی انتخابات ریاست جمهوری 96 کار میکردم. خصوصا حالا تو زلزله کرمانشاه دردآور بود. یعنی واقعا من به دوستان میگفتم اگر برمیگشتم هیچ وقت موضوع تا گریه میکردم من، ولی وای میستادم که احساساتم بره کنار و بعد که میخوام توییت رو تحلیل کنم، کدگذاری کنم، فارغ از ارزشام، فارغ از احساساتم، فارغ از نگرشام، چون میخوایم بفهمیم که چه خبره، به پرسش های علمی یه تحقیق پاسخ بدیم. یا توی خود انتخابات 96 من با 4 نفر دیگه از دوستان دانشگاه تهران و علامه کدگذاری کردیم، هلوش تقریبا بیشتر بالغ بر 11,000 تا توییت رو ما از یک مجموعه در واقع 2,500,000 تا توییتی که گردآوری کردیم، حالا با یه متدی، حالا بحثش اینجا نیست که اینها رو کدگذاری کیفی و تحلیل گفتمان کردیم، واقعا بعضی وقتا اینقدر اعصاب، حتی شما به عنوان یک انسانی دیگه در وقت محقق هم هستید انسانید، اینقدر اعصاب فرضاً خود من یا همکاران من خورد میشد، چون شما دارید میخونید بعد وضعیت فعلی جامعه رو میبینید، بعد میبینید وعده های رنگارنگ اون زمان، اوضاع دردناک این زمان، بعد تحمل این فاصله سخته. بنابراین حالا مهم اینه که ما اینا رو باید بدونیم کنار و سعی کنیم وقتی اون روی کرده علمی رو داریم به اون نتیجه علمی منجر بشه. یه نکته دیگه هم که حالا اینجا بگم، ببینید بحث فوتبال و AFC رو مطرح کردن، یک سری بحث‌های دیگه بود در مورد محدود کردن اکانت ها و اینها. حالا من یه دلیل عمده‌ای که اومدم این جلسه رو خدمتتون هستم این بود که یک نگاه متفاوتی با نگاه عزیزان هم مطرح بشه، چون دوستان تقریبا همه یعنی یک شکل هست بحث ها و تفکر، اون حالا یه نگاه متفاوتی یه ذره متفاوت هم باشه شاید بد نباشه. ببینید در درست بودن و غلط بودن اینها جای بحث و بعد بحث علمی کرد، یعنی اینطوری حالا به این راحتی هم نیستش بحث کردن. اما ما داریم در مورد محدود کردن و مسدود کردن اکانت ها توسط توییتر و اینستاگرام صحبت میکنیم، در یک موضعی حق هم داریم، ولی خودمون توییتر رو فیلتر کردیم، حداقل توییتر رو فیلتر نکنیم، بعد اون وقت میتونیم با قدرت بیشتری گله کنیم از این که چرا اکانت ما، حالا اینستاگرام نه، ولی خب مثلا توییتر فیلتر، حالا اینستاگرام هم یکی دو ما دیگه احتمالا فیلتر بشه، فیلتر میکنیم بعد میگیم چرا اونها ما رو میبندن. خب درسته ما میتونیم گله کنیم، ولی قبلش باید یه سوزنی به خودمون بزنیم که آقا چرا فیلتر کردیم، چرا اینترنت رو همینطوری قطع میکنیم، بعد جامعه رو باش حرف نمیزنیم، از موضع بالا در یک روابط عمودی قدرت میایم برخورد آمرانه میکنیم، قطع میکنیم، فیلتر میکنیم، بعدم گله میکنیم که حالا که ما میخوایم محتوا در این مورد تولید کنیم میان اکانت رو محدود میکنن، میگن بعد همه اینها رو ما با هم ببینیم. توی بحث فوتبال همین طور هست، من قبول دارم اون بحث‌های روایت سازی و اینها رو، البته باز توی توییتر موقعی که ما با روش‌های علمی و خصوصا علوم اجتماعی محاسباتی بیایم کار بکنیم و بیگ دیتا جمع بکنیم، در تا یه جایی در یه سطح قابل شناسایی هست، اکانت‌هایی که ربات هستن، اکانت‌هایی که با هم دارن مثلا باند تشکیل دادن و شاید احتمالاً از یه جایی، آره اینها یک کامیونیتی‌هایی تشکیل میدن که شما موقع تحلیل شبکه بکنید تا یه حدی در میاد، یه حد دیگه اش هم توی تحلیل‌های متنی و کیفی میتونید در بیارید، البته همه رو نه، چون ببینید پیش‌فرض وب 2 وب تعاملی این بودش که کاربر میاد خودش اون چیزی که دوست داره رو مینویسه، حالا شاید من از هیچ جا هم پول نگرفته باشم یا پول گرفته باشم و دارم مینویسم و قابل اثبات نباشه که من دارم پول میگیرم که یه روایتی رو بیام مسلط بکنم. این نکات رو باید حالا مجموعاً ببینیم با هم دیگه. و بحث من در مورد میدان سیاست برگردیم اونجا، این که میدان اون، آها اینا می‌خواستم بگم، فرمودن که جنگ روایت، من میگم اگر بخوایم روی کرده علمی داشته باشیم، من بر اساس مثلا نظریه میدان بوردیو میام اینو تعریف میکنم، نظریه میدان بوردیو میاد میگه که جامعه کلا فضاهای اجتماعی مانند یک میدان هستش که تو اون کنشگرهان اجتماعی یک موقعیت هایی رو اشغال میکنن بر اساس انواع سرمایه‌ای که دارن، حالا این سرمایه ها رو 4 نوع میدونه، سرمایه نمادین، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در واقع بله. این 4 نوع سرمایه رو میدونیم، میگه بر اساس این 4 نوع سرمایه یه موقعیت رو اجتماع اشغال میکنن و با هم به منازعه میپردازن بر سر قدرت.